بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم از جلسه پنجم با عنوان تثبیت شخصیت بهنده. سوالی رو پرسیدن، من سوال رو به زبان دیگری طرح میکنم و جوابش رو توضیح عرض میکنم. سوال این است که ما گاهی اوقات فرزندانمون حق انتخاب خاصی ندارن، یا باید با ما بیان یا نیان، و یا گاهی اوقات در موارد متعددی مثل آمدن با ما به جایی یا برخی میهمانی یا برخی حضور در بعضی محافل، حالا مثلا علمی دینی و امثال اینها، مقاومت میکنن و اصلا همراهی نمیکنن. اونو چه کنیم؟ در بخش اول خب عرضم اینه که گاهی اوقات اصلا اینجا حق انتخاب نیست. مثل اینکه شما بگید که یا باید یه نفر انتخاب کنه که تو این خونه با ما زندگی کنه، یا انتخاب کنه که مثلا بره یه خونه دیگه یا از خونه بره بیرون. اصلا حق انتخاب نیست. این خونمون هم جام زندگی میکنه. ما برنامه‌مون پنجشنبه‌ها میریم دیدن مثلا پدربزرگمون. میریم دیگه، برنامه خانوادگیمونه. اصلا اینا رو لازم نیست شما رفراندوم برگزار کنید. اینا برنامه خانه است، برنامه خانواده است. شما باید با ما همراه باشی. و اگر به دلیلی نخواستی با ما همراه باشی و شد که ما را قانع بکنی، بسیار خوب، مثلا من یا پدر باید منزل باشیم با شما. قانع شدیم که شما به فلان دلیل نمیتونی امرو بیای. خیلی خوب، من نمیرم. سلام برسونی، پدر میره. نکته بعدی این که فرزند ما در برخی از محافل گاهی شرکت نمیکنه. تو صحبتمون داشتیم که بعضی از بچه‌ها در دوره نوجوانی به دلایل مختلفی گوشه‌گیر میشوند. اگر این عدم شرکت به جهت اون گوشه‌گیری ها بود، طبیعی است من با او همراهی میکنم تا حدی. اما معمولا یه دلایلی داره. مثلا به شما میگه فرض کنید من این مدعایی که شما دوست دارین رو دوست ندارم. این خانم که صحبت میکنه، من اصلا قیافش خوشم نمیاد. شما 15 سال منو میبری مجلس ایشون، من دوست ندارم بیام. مثلا فرض کنید فلان خانم سخنران. خب اینجا حالا من بگم من چیکار کنم دیگه نمیاد. خب حالا شما یه سخنران دیگه هم امتحان کنیم، شاید اونم خوب باشه، شاید از اون خوشش بیاد. حالا شما میگید من اونجایی که ایشون خوشش میاد من دوست ندارم، نمیگید اونجا ایرادی وجود داره. یه موقع شما میگید این سخنران منحرفه، یه حرف دیگه است. یه موقع من این مدلی دوست ندارم. وقت اینجا همون میشه که حالا که با نوجوان سر و کارت فتاد، یه خورده باید با علاقه و همراهی کنی. ممکنه شما بگید من در بلند مدت دوست دارم اون مجدداً مثلا علاقه منده به این سخنرانی یا این سبک سخنرانی بشود. خیلی خوب، حالا فعلا از این جایی که هیچ ایراد خاصی نداره شما باید شروع کن. همونجوری که خانم فهمودن، بعضی پدرها میگن ما مثلا همیشه باید اینجا بریم، از اینجا هیچ جا دیگه هم نمیان. خب جایگاه در ذهن دخترت میشه نفر پنجم، با جناق میشه نفر یک. یا پدر همراهی میخواد بکنه، مادر میگه نه همراهی نکنیم. مثلا ببینید اون نکته اول حواستون باشه که گفتیم ما توقعمون از بچه‌ها هست بعضی جاها اصلا اونا لزومی نداره نظر بدن، باید سخن پدر مادرشون رو گوش بدن، اونها باید رشد پیدا کنن، اونها باید تغییر بکنن. اما از اون طرفم گاهی اوقات من باید با او همراهی کنم. قاعدتا اولین سوالی که ما باید بپرسیم از بچه‌ای که با ما جاهایی رو همراهی نمی‌کنه اینه که چرا همراهی نمی‌کنی؟ میگه برای اینکه اونجا همه پیرزنن. یه دلیلی آورد. شما میگی این دلیل را من نمیپسندم، ولی یه دلیل دیگه. حالا اگر ما تو این جمع بتونیم با مثلا دختر خاله ها با هم دیگه بریم، احساس خوبی پیدا میکنیم، میگه آره خیلی خوب، من به اونا زنگ زدم با هم بریم. شما میگید من میخواهم وقت رو که بارکم رو در ذهنش جا بندازم، بگم مثلا همینا دعاشون چقدر در حق تو مستجاب. خیلی خوب، فعلا باید باش همراهی بکنیم، بعد اون موضوع رو هم باهاش پیش میبریم. بعضی مواقع هم اینو به عنوان باز یک روش که شما باید گاهی یه چیزایی که بچه ها دوست ندارن و با چیزایی که دوست دارن با هم همراه کنید. شما اگه بگید صاف بخوام بریم اونجا، دوست نداره، ولی اگه بگید میریم اونجا از اونجا میریم اونجا، گاهی با شما همراهی میکنه. شما اگه بگید میریم اونجا ولی چون دم در کلی باید معطل وایسیم دوتایی قریب به خاطر اینکه بابا میخواد با دوستاش اره و کره کنه، نمیاد. ولی اگه شما بگیم ما میریم خودمونم برمیگردیم چون بابا میخواد با دوستاش اونجا بشینه، میاد. این راهاشو باید پیدا کنه آدم. مثالی که با همدیگه بخوام، مادر لیلا از اینکه فرزندش پس از ورود به خانه به گونه سریع و خلاف عادت هر روزه به اتاق رفت و حدود 20 دقیقه در را قفل کرد، به این واهمه افتاد که مبادا سیدی یا ماده آلوده ای را به همراه آورده باشد. پر ناروا هم به این دغدغه نیفتاده است. دغدغه را اشتباه نمیشته. ببخشید. پر ناروا هم به این دغدغه نیفتاده. چرا که چند روزی بود بیش از اندازه با کامپیوتر خانگی کار میکرد و حتی یک بار از مادر خواسته بود اجازه بدهد به کافینت کوچه سر بزند. شما کدام یک از این روش ها را انتخاب میکنید؟ ببخشید، حالا پسر بوده، دختر بوده، حالا لیلا، کدام یک از این روش‌ها را انتخاب می‌کنه؟ حالا هم نگفتیم دو تا روش دیگه هم داریم. صبر. یه موقعیتی برای گفتگو می‌خواد. شما چی راه نمایی میکنید و چه طرحی دارید؟ همون موقع بره؟ میگن در قفله. خب الان تو فرضمون اینه که در رو شما وا نمیکنه، 20 دقیقه از تو اتاق دیگه. چیکار کنیم؟ حالا من اغماز کردم فرضیه سیدی آلوده تا حدی برای مادر اثبات شده. نصف شب هم میره وارسی میکنه و یه سیدی هم پیدا میشه.
سیدی رو آقای ترشیم اومده، من رو لگه گفتم سمتون سیدی رو قایم کنیم، بعد فلان سراغ شده خودشن میخواست به خودش آور بعد از سراغ شده صحبت.
اگر من بفهمم که شما وسایل شخصی منو برداشتین، از فردا همه رو یا قایم میکنم یا هنوز صحبت نکرد، یعنی هنوز پیشنهاد قطعی نشده. چی بگه الان مثلا شما این سی دی فرض کنین این یه پیشنهاده. خصوصا اگه پدر ناتوان از اداره خودش باشه. باز از پیشنهادهایی که هست، الان نمیگیم هیچ کدوم اینا انجام بشه، مثلا صریح راجع به موضوع صحبت کنیم، با تحکم باهاش صحبت کنیم. مثلا جمله‌ای که شما فرمودین، یا این سی دی رو میشه دید یا نمیشه. اگه میشه دید با هم میشینیم میبینیم، اگه نمیشه دید برای چی دست توه مثلا. یا از اون میخوایم مثلا در یه موضوعی برای ما سی دی تهیه کنه، مثلا ما رو راهنمایی کنه. به هر حال شما باید الان یه توضیحی بدید که با بحث اعتماد بسازه، از طرف دیگه موقعیت فعلی را مدیریت کنه. خب این مشکل دومی رو داره. در مواقع خاص این گونه ما باید یه کاری بکنیم که هم اعتماد از بین نره. مثلا فرض کنید اگر کسی بیاد ببینه دارن کشوشو میگردن، بیاد احساس بکنه که تلفناشو دارن از اون ور گوش میدن. من الان نمیگم این کارو بکنید یا نکنید، دقت کنید، میگم خب اینا اگه من بفهمم سلب اعتماد میشه. از طرف دیگه باید کاری بکنم که موقعیت فعلی مدیریت بشه. حالا شما فرض کنید من هر روز کیفشو گشتم و فهمیدم، خب حالا چجوری میخوام مدیریت کنم؟ چه کمکی به مدیریت اون سی دی که الان داره کرد؟
توی اون زمینه خرید خیلی از صحبتهایی میشه کرد در مورد تأثیری که فیلمهای نابهنجار میتونه رو رویه و روانش باشه. میشه خیلی نزدیک شد توی گفتگو رو توی زمینه این کار انجام داد.
اون هستی هست، یعنی اگر این کار رو بکنی یه باز رفتی بالا میبرد. به نظرم میاد که بچه اول بفهمه که ما میدونیم، یعنی توی موقعیتی که داره این کار رو انجام میده ما ببینیمش.
بالاخره اگه همون موقع باشه میفهمه دیگه. بذارین صحبت این دو بزرگوار رو شما همین صحبتتون رو ادامه بدیم بلند که ما هم بشنویم. حتی ما هم باهوشیم، میگین اونا باهوش شدن، ما هم باهوشیم. بله خب حالا خوبه که بفهمه یا نه؟
به نظرم میاد که در مورد این بچه‌ها خیلی تو لفافه با اینا بخوای بگی بدتر میرن تو فاز پنهانکاری.
خب چیکار کنیم؟ پیشنهاد شما چیه؟
من فکر می‌کنم که بچه مثلا در حالی که داره اون خطا رو انجام میده، مثلا سی دی می‌بینه، بایستی مثلا ما بیایم وارد بشیم و ببینه که ما دیدیم
بذاریم بقیهش رو بگم. خب بعد چیکار کنیم؟
مثلا دخترم و پسرم چیکار داریم میکنیم؟ یا بیگه که کاری نمیکنم خب ولی داری سیدی میبینیم یا با هم سیدی رو ببینیم. من دوست دارم سیدی که تو دوست داری ببینیم ببینم چیه. حالا ممکنه که مقاومت کنه. خب چرا مقاومت میکنه؟ مگه چیز بدی تو اون سیدی هست؟ میگه که حالا شاید یه چیزی باشه که مثلا شما دوست نداشته باشی. خب چیه که من دوست ندارم؟
بین من و شما فرق ماده. جوابایی داره که نمیتونه بگه ولی بین ما فرقه.
دوباره جلسه قانونگذاری و مجازات کسی که آقا مثلا ما باید کتاب های مراجعه بگیریم. اگر کسی مثلا این کار انجام نداد این همین. ما مثلا این کار رو باید انجام بدیم. اگر کسی با گفته خوب نمیدیم ما میدونیم تو و بردیم ما میدونیم تو
خب خانوم فرمایششون این بود که اگر چنین موقعیتی باشه میفهمه و این رو با مثلا این الان چیزی که اصلا روشنه این وضع قانون نمیخواد. مثلا شما یه موقع میگین یه چیزی مبهمه بچه ها نمیدونن که مثلا فلان نویسنده نوشته هاش به کجا منتهی میشه. میگیم آقا میگیم این کتابا رو نیارین ولی فلان برخورد ولی این که روشنه دیگه اصلا قانون نمیخواد روشنه راهکار بدین ببینیم.
من به نظرم میاد که بهترمون بفروش نکنیم علی نکنه جوری نشه که بفهمون فهمیدین ولی تو یه فرصت مناسب در قالب یه داستانی مثالی یا مثلا در فیلم معمولاً خودمون رو بچه‌ها اینجوری مثلا در قالب فیلمی که میبینید صحبتای میکنیم غیر مستقیم که بچه‌ها اینجوری مقابلا نکنن. بعد مثلا میگیم مثلا فلان چیزا مثلا خوب نیست احتمال داره آدمی همچین چیزی سر راهش قرار بگیره.
میگن من تذکراتی میگم. خب ببین من صحبت شما رد نمیکنم ولی برای اینکه یه خورده باز عمیق‌تر یا یه جور دیگه بیان بفهمم من میگم که بعضی از این حرفا رو ما قبلا زدیم. ببینید دختر من این که میگم به خانم میگم میگه من با شما فرق میکنم دختر من الان مواجه شده با موقعیت تجربه یه چیزی که تا حالا این تجربه رو نداشته. این جذابیت جذابیت تجربه یه چیزی و فهمیدن یه چیزایی شما قرار بدید در کنار اون برانگیختگی هیجانی و جنسی این میتواند در بهترین مجلس تذکر شرکت بکنه ولی بعدش هم بیاد تو اتاق هم کارو بکنه. یعنی این نیست که این مانع اون بشه. البته گاهی سخن مادر سخن پدر گاهی یک تذکر زیر رو میکنه اینو باور داریم ما ولی بخواهم بگیم به لحاظ ظاهری خب این تذکر رو میدونه. مگه این همه مثلا مردان یا خانمایی که خطا میکنن مثلا این تذکرات رو نمیدونن همون لحظه همه این تذکرات تو مغزشه. حالا صحبت اینه که گاهی این موقعیت پیش نیومده شما اینا رو میگین من اینو موافق ترم. یعنی شما میگید آقا من فکر میکنم بچه هم بعضی تجربیات رو ندارن من گاهی باید یه حرفایی رو بزنم. ولی یه موقع شما میگین آقا الان اصلا از اتاقی اومد بیرون من میبینم که برافروخته است هم راجب دختران هم راجب پسران. یعنی شما پسر و دختر نوجوان میفهمید که این قیافش الان عوض شده. این معلومه که اگر هم ببخشید خود ارضایی نکرده ولی در موقعیتی قرار گرفته که برانگیخته است. خب الان توی این موقعیت چیکار کنم؟ یا شما میگید من دو سه روزه این آشفتگی رو درش میبینم نمیدونم حمامش طولانی شده دستشویش طولانی شده لباسهاش رو زود به زود عوض کرده خوابش تغییر کرده خوراکش تغییر کرده بیم من اینا رو دارم میبینم حالا اومده صاف رفته تو اتاق دارم گفت کرده الان چیکار کنم؟ یعنی این موقعیت رو در ذهنتون بیارین بعد بگین خب حالا الان یه پیشنهادی داریم. این مثال دور از ما نیست. مثالی که ممکنه آماده خلاصه این نوروز پیش بیاد این تابستان پیش بیاد چیکار کنم؟
بله
بله
انواری راهکارهایی را بگردم که اون مواجهه با مستقیم با این که حالا مثلا شما در این کار حالا من را میدید نکنمش تا بهش بفهمونم که من میدونم و اونو در مزیت اخلاقی قرار بدم پیش خودشا که مستقیم موضوع مطرح بکنم اصلا موضوع مستقیم مطرح نشه و یه بفهمه که من میدونم و با این راهکارا دارم دنبال یه راهی میگردم که متوجهش کنم که این خلافه و اگه اونجاست که اون رابطه عاطفی و دوستدار و اعتماد که قبلا ساختیم میتونه موثر باشه.
دیگه
یه دانش فکر کنم که به تعداد افرادی که مثلا رابطه میتونیم داشته باشیم، چرا با توجه به کیسی که در مقابل مخصص با توجه به شرایط خونمون داریم و هممون هم درست میتونیم باشیم، اون چیزی که از همه مهمتر رو نظر میسه توی یه همچه مواقعی که تو جمعه مشابه ما که این حالت های هیجانی به دنبالش وقتی بچه میره درون میبندی و بعد طولانی نشون میده که تجربه های اولیه است و اینقدر اثرات عمیق بوده، ما باید کمک کنیم که این اثرات سوءش هم بشه. برای این کار نظر میرسه که اون حس خونسردی مهمترین چیزه. درسته که هر چقدر فاجعه عمیق‌تر باشه اثراتش برای خود ما هم خیلی عمیقه، ولی ما باید سعی کنیم بچه‌ها خیلی زرنگه متوجه این حال ما میشن، ما اول بتونیم خونسردی خودمون رو حفظ کنیم. مرحله بعدش این میشه که حالا ممکنه یکی از دوستان بگه به پدر، چرا میگه پدر ارجاع میده؟ حتما برای اینکه ایشون نسبت حفظ خونسردی از من موفق تره داره این ارجاع میده. یکی برعکس میگه نه اصلا پدرش نباید بفهمه، چون اگر بفهمه شرایط خیلی بدتر میشه. خب تو این شرایط به نظر میرسه که این حال هیجانی بچه که خیلی روش اثر گذاشته رو ما با یه رابطه عاطفی عمیق میتونیم این زهرشو بگیریم. پس مرحله بعدش این میشه که باید این رابطه خیلی نزدیکتر بشه و چون اتفاقا نگرانی ما بابت عمق فاجعه زیاده و بعد احساس میکنیم که نکنه یه بار دیگه برای این تجربه وجود داشته باشه، تو این شرایط ما باید این فاصله خیلی کم بشه و بعد زمانهای غفلت بچه براش فراهم نشه. یعنی اون زمانهایی که بچه
پس بذارین گام به گام بینایی که فرمودین رو بنویسیم با هم دیگه
بعد با بقیه هم جمع بکنیم. پس مرحله یک
حفظ خونسردی
یعنی شما، ما نمیگیم حالتون بد نشه، اتفاقا یکی از روش‌ها اینه که شما هم حالتون بد بشه هم نقش حال بد رو بازی کنید. راه یک این که ما خونسردی خودمون رو حفظ میکنیم، در رو نکوبیم، واکن ببینم چه خبره. این نه، بالاخره هر اتفاقی افتاده دیگه. نهایت اینه که اگر شما طبق عادت قبلیتون همیشه صداش میکردیم، مثلا میگفتیم مادر مثلا شیرت آماده است، نمیدونم کیکت آماده است، الان هم تو همون فضا در بزنید همینو بگید. این مرحله یک. مرحله دو این که الان ما گفتیم 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، یه خوردهشو میگیم خب حالا صبر میکنم. از یه حدی بیشتر بشه مداخله لازمه، ولی مداخله طبیعی. یعنی مادر چیزی شده، حالت بده، اتفاقی افتاده، این چون داره غیر عادی عمل میکنه. به یه معنایی تو ذهن ما اینه که اگر در موقعیت گناهی موقعیت ادامه پیدا نکنه، ولی من با این نقش نمیرم جلو، با این نقش میرم جلو که شاید حالت بد شده، آخه این غیر متعارفه، مثلا شما اومدی در اتاق بستی رفتی، خب واکن ببینم. ببین به عنوان یه مادر نگران چی شده، حالت بد شده، هی میگه صبر کن من میام. نه آخه مادر من نگرانم. ببین شما نمیخواد بگین من مثلا بوی دود سیگار میشوم، نه من نگرانم. اون نگرانیتون گام دو. گام سوم این که شما اگر متوجه شدید و جوری بود که در واقع مثلا یهو وارد شدین، مثلا یه خانمی میگفتن من خیلی اتفاقی مثلا اومدم فرض کنید تبلتشو بردارم، یهو دیدم مثلا فلان آدرس رو بالاش سرچ کرده، حالا الان کاری نداریم که عکسم داره توش یا نه، ولی مثلا سرچش این بوده وقتی خیلی عادی متوجه میشوید، ولی باید اون متوجه بشود که شما فهمیدین. یعنی اگر شما اومدین تو اتاق دیدین برف روخته است، بگید مادر چی شده؟ تغییر اون رو به رو خودتون بیارید. تغییر رنگ، تغییر دست چرا سرده؟ این لازم نیست شما بگید بابا من خودم این کارم، میفهمم الان چرا دستت سرده. این که خوب نیست که. یا مثلا راجب فرزند پسرتون مثلا شما میگید بابا من میفهمم. نه، به رو خود. ولی مثلا شما باید متوجه بشه که شما یک موقعیت غیر مرسومی رو متوجه شد. این گام سوم بود. آره من نگران، ولی نگرانم. این شما باید گاهی نقش نگران رو بازی، شما اصلا فرض کنید بگید من خیلی نگران نیستم، ولی باید نقش نگران رو بازی کنید. دلهوره دارم. چی شده؟ چی شده یه مادرانه دیگه، نه چی شده یه مچگیرانه. آره من متوجه شدم، الان من متوجه شدم و او فهمید که من چیزی را فهمیدم. ببینید این که من چی فهمیدم بسته به موقعیت داره. اگه در اتاق رو باز کردیم دیدیم مثلا داره یه فیلمی رو میبینه، من در اتاق رو یه جوری این بندم که صدای در بیاد به اصطلاح. اگر یه همچین چیزی رو دیدم سریع بر میگردم، یعنی من فهمیدم یه چیز بدیه، نمیخوام ببینم و راجبش صحبت نمی کنم. اگر یه سیدی نامتعارفی، یه فلش مثلا، مادر بیا با هم دیگه ببینیم، اگر این جمله طبیعیه، هر دفعه هر فیلمی داره میبینه بگیم فیلم خوبیه منم صدا کن، این مثل جمله های قبلی تونه، اب نداره، این جمله رو میگین، این دفعه میگه نه مادر این فیلم به درد شما نمیخوره. ولی اگر شما تا الان نگفتین که بیا با هم فیلم ببینیم، الان دیگه مادر عاشق دیدن فیلم شد، این غیر متعارفه، از این کارا نکن. من فهمیدم و تو فهمیدی که فهمیدم، تمام. اینجا دو حالت داره. حالت یک این است که بچه ها مثلا سریع از اتاق میان بیرون، دوربر شما میپلکن، یعنی من یا میان بیرون رو مبل میشینن، یعنی موقعیت معصیت رو ترک میکنن، به رو خودش نمیاره، چیزی هم نمیگه. شما لطفا در این موقعیت ها برین تو لک. من فهمیدم، به تو فهماندم که فهمیدم، لطفاً برید تو خودتون. کاملاً مشهود باشه که شما ناراحتی. چقدر؟ حداقل دو روز. جواب‌های مختصر رو بهش میدیم، ولی مثلا مرسومه که صبح بیدارش میکنین، به همسرتون بسونید ایشون بیدار کنه. یعنی مادر پیچید. حالت دوم این است که اینو داشته باشیم فعلا تا دو روز بعد اومدیم. حالت دوم اینه که در موقعیت معصیت بیرون نمیان. شما داره ادامه تو میگه خب الحمدلله مادرم فهمید، خیالم راحت شد دیگه دروا نمیکنه. من فهمید ولی برو خوش. مجدداً این دفعه اگه اومدم در اتاق باز میکنم و میایستم. در سکوت یا او رو نگاه میکنم یا سر پایین میندازم، به اون صحنه نگاه نکنم، احساس نکنه مامانم خودش کنجکاو شده میخواد تماشا کنه. اگر چیزی بکنم ممکنه عوض کنه کامپیوتر، صفحه کامپیوتر رو، ولی شما میبینید از اتاق بیرون نیامد. بیستید، انقدر بیستید که از رو بره به اصطلاح. بعد سرتون میرسید بیاید بیرون، برید دوباره تو لک. گام چندم بودیم؟ چهارم. گام پنجم، بعد از گذشت دو روز سنگینی یکی از این دو صورت پیش می آید. یا به شما مراجعه میکنه مامان چی شده، یا به شما مراجعه میکنه مامان ببخشید. اگه گفت چی شده، خودشو زد به گنگی، شما میگین بعدن صحبت. مامان چی شده، سکوت میکن. یعنی تو خودت میفهمی چی شده، من نمیتونم چیزی بگم. شما قاعدتاً اگه مادر تنظیمی باشین که اهل قرای 6 ماه و 1 ساله نیستین، دو روز سکوتتون و در خود فرو رفتن تو جواب میده. اگه مادری هستین که سر هر چیزی 6 ماه قهر میکنین، این به شما کاری نیست، باید روش دیگری رو استفاده کنید. من سنگینم، میگه من مامان ببخش بعدن صحبت باش. یه بار گفتم وجدان درد میشن، اب نداره، من این وجدان درد رو باید یه خود کش بدم. به این نمیخوام بگم مال شما اگر کمتر از 48 ساعت شد مثلا الان معصیت کردیم. شما میگه آقا مال من بچه هم 24 ساعت چون قدر 68 ساعت بقیه است. من میگم خیلی خوب، ولی اگر به حالت طبیعی بخوام بگیم، بالاخره بچه باید متوجه بشه که مادر ناراحته، مادر به هم ریخته، آشفته شده. حتی میان به پدر مراجعه میکنن مامان چی شده، میخوان ردگم کنن ها. شما به پدر فعلا اطلاعاتی ندی، به شما میگه چیزی شده، میگین چیزی شده ولی الان نمیتونم توضیح بدم. عصبانیت رو الان مصرف نکنی، این الان مواجهه اول دومه، عصبانیت رو جا دار. بعد از 2 روز یا بعد از 3 روز اگر فرصته مشورتی داشتین، به نظرم اول مشورت بکنید بعد اقدام کنید. یعنی گاهی آدمو که مشورت کنه بگن حالا که اینجوریه، مختصاتتون اینجوریه، پدرش اینجوریه، خواهرش اینجوریه، اینجوری کنید مثلا. ولی به طور طبیعی، یعنی یه نسخه عمومی نمیشه تو چی، به طور طبیعی بعد 2 روز شما میگین که مثلا زینب جان اگر بشه من روز جمعه با شما صحبت دارم. این از اون مواقعیه که من گفتم تعلیق معمولا نداریم مگر در موارد استثنا. الان وقتی من گفتم جمعه با شما صحبت دارم، بعضی از مادرها دلشون میریزه. همین اتفاق راجع به دختر شما میفته. در موقعیت خلوت بدون رفت آمد دیگران، بدون اینکه پدر در جریان باشد، من آنچه را که دیدم همراه با نگرانیم بیان میکنم. چه جوری؟ به این نمیخواد بگین من اینو دیدم این صحنه خیلی ناجوره، بازی صحنه متوسط ترشو میدیدی مادر، اینجوری نه. این شما میگین خیلی رسمی. ببین زینبم، چند رو پیش من مواجه با موقعیتی شدم که از شما انتظارش رو نداشتم. ببینید اینجا در مواقعی نیست که من حد زدم ها، باید مطمئن باشید بعد این صحبت رو بکنم. حقیقت شو بخواید من به دخترم و باورهاش و اخلاقیاتش و ایمانش اطمینانم بیش از این حرف هاست. و اینکه 2-3 روزم هست ناراحتم، دارم به همین فکر میکنم که آیا مواجهه با یه همچین موقعیتی میتونه از اطمینان من به فرزندم بکاهه یا نه. همین این جمله بندی ها رو میخواد حفظ کنی؟ نه، بین پیام اینه، من تو را قبول دارم، الان دوچار یک تشکیکی شدم، الان نگران شدم. امیدوارم خدا عاقبت من و تو رو به خیر بکنه. خدا حافظ. جلسه تمام شد. از 2-3 ساعت دیگه یه خود حالت طبیعی برمیگرده. شما میگید الان ممکنه فرزند من چه واکنش هایی داشته باشه؟ امتا واکنش به خاطر تفاوت های فردی. 2 تا واکنش هاشو حدس میزنیم الان که اینم گفته باشیم. واکنش یک این که تلاش میکنه با شما مجدد صحبت کنه، موقعیت گفتگو رو براش فراهم کنید. میخواد به شما بگه مامان تقصیر دوستم بود، اینجوری بود، من اصلا نمیخواستم فلان. شما کامل بشنوید و اگر احساس کردید که خیلی داره دست و پا میزنه که اعتماد شما رو برگردونه، ببوسیدش. بگید من به دخترم اطمینان داشته و دارم. یعنی در واقع با قدرت اعتمادی که به تو دارم مدیریتش میکنید. حالت دوم اینه که میاد به شما پیشنهاد بیده، مثلا میگه مامان من اون سیدیمو انداختم دور، مامان من فلشمو پاک کردم، مامان من میخوام آیپدمو بفروشم، مامان. شما برمیگردی میگی مادر هر کاری که بهت کمک میکنه تا پاکی و خوبیت باقی بمونه من کمکت میکنم. ما فرضمون بر اینه اگر ارتباط شما با فرزندتون خوب باشه، فاصله ها اینقدر زیاد نباشه که اصلا گاهی اینها با بی‌حیایی انجام بشود، فرضمون اینه که اینا اثر میکنه و این ضربه مهمیه. یادتون باشه اگر کسی را این اصطلاح را بلد باشید، میگن اگر کسی رو متوجه شدید وسط دعوا کچله، مواظب باشید کلاگیسش نیفته. اگر کلاگیسش بیفته دیگه این چیزی نداره بخواد مواظبش باشه. این جلو نمیاد به خاطر اینکه کلاگیسش نیفته. شما هر محفل شرکت کردین گفتین زینب من هدیه امام رضاست، هر محفلی رفتین گفتین امید من تویی، عصای زندگی، انقدر حرفا براش زدین، باباش گفته من فقط زینب، مامانش تو قبول ندارم ولی زینب هم قبول دارم. حالا اگر اینو ویران کردین چی چیزی اینو نگه داره؟ بله شما توسلاتتون، توکلتون به خدا زیاده انشالله، ولی توسلاتتون در این دوره بیشتر بشه، نظر نیازتون چه میدونم، حتما یه دور برید بیمارستان امام رضا، امام رضا حتما یه بار ویزیتش بکنه، اگه تونستید حتما یه کربلا ببریدش، اینا رو که شک نداریم راجبش. اما برای نگهداری او در چنین موقعیتایی شما از حربه اعتمادی که داشتیم استفاده کنیم، این قدرت رو دوباره بهش بدین، چون من همه جا باهاش نیستم. یه کاری بکنیم، بگه من الان اگه این کارو بکنم نسبت به مادرم نامردی کردم، مادرم اینقدر به من اعتماد داره. تا الان به پدر هیچی نگفتیم، پدر اگر جنبه داره، اگر میتواند موقعیت را مدیریت کنه، اگر میتونه مؤثر باشه، مثلا به شما میگه خانم حالا کربلا برای چی بریم، شما میخواید پدر رو توجیه بکنی، پدر به هم نمیریزه، شما بگید فکر میکنم لازمه که زینب یه بار بیاد خدمت امام حسین. تا جای ممکنی سر رو نگشایید، ولی اگر به نوبت دومی رسید با پدر حتما باید مشورت کنیم که حالا گاهی اوقات ممکنه لازم باشه از حربه پدرانه استفاده بشه. پدرایی که نمیتونن آبروداری بکنن استثناء، اینا اصلا در جریان قرار نگیرن. پدرایی که نمیتونن خودشون کنترل کنن، وسط دعوای هو لو میدن، عصبانی باشن لو میدن، گرسنه‌شون بشه لو میدن، هر پدری ممکنه در یه موقعیتی لو بده. نه اگر پدر نمیتونه خودشو کنترل، بله اگر بله، ولی بعضی از پدرها میتونن کمک باشن، اصلا ممکنه مثلا نقشو یه جوری تنظیم کنیم، حالا چون مثلا پسر است نقش یه جوری تنظیم کنیم که ببین سیدیه اونجاست، تو به این بهانه برو اینجوری بکن تو ببینی اونو، یا تبلتشو تو باز کن، یا این ساعت تو برو تو اتاق. به یه موقع پدر رو من میتونم بندازم موقعیت خوب، ولی گاهی اوقات میبینی اصلا فاصله پدر با پسر انقدر زیاده که اون جملات اون جلسه رو نمیتواند ابراز کنه. به هر حال این تمرین دو وجه داشت. یک وجهش این بود که ببینیم از این چیزهایی که تا الان با همدیگه مرور کردیم چه استفاده هایی میتونیم بکنیم، نگاه کردیم دیدیم اون ارتباطه چقدر مهم بود، اون اعتماده چقدر مهم بود، اون تحمله چقدر مهم بود، اون طبیعی دانستن برخی رفتارهای تند چقدر مهم بود، این که من خود مادریم را خرج نکرده باشم سر چیزهای بی خودی چقدر مهم بود، این که من دعوا و اعصاب و سکوت و قهر و اینامو نذارم به خاطر اینکه یه شهربارش پشت رو آویزون شده به جالباسی چقدر مهم بود. این یک وجه سخن بود. وجه دوم سخن این است که تثبیت شخصیت به هنجار فقط در این عرصه و فضا نیست که شما یه چیزی داری حالا مواظبش باش لطمه نبینه. نه، گاهی اوقات مواجه میشی با موقعیت هایی که احساس میکنی یه چیزایی نداری. من الان یه موقعیتی از دست دادم، پسرم دخترم یه صحنه هایی رو دید که دیگه از ذهنش پاک نمیشه، حالا چه جوری تثبیت شخصیت به هنجار بکنم؟ بازم من مادرم که میتوانم به هم بریزم، آشفته کنم، هم بزنم، خرابترش کنم، میتونم این شخصیت رو نگه دارم. این رازیه بین من و تو. من بیشتر برای تو دعا میکنم. مشرف شدی مرام امیرالمومنین علیه السلام، صداش میکنم، میگم ببین دخترم، اون صحبتی که اونجا با هم داشتیم، برو با امیرالمومنین تصفیه کن، برو تو حرم امیرالمومنین یه قطره اشک بریز، بگو آقا این قطره اشک من تعهد من به شما برای اینکه انشالله دیگه من نلغزم. ولی آقا از شما یک همسر اینگونه میخوام، از شما یه بچه های اینگونه میخوام، از شما یه زندگی اینجوری میخوام. یعنی یه پیوند های اینجوری هم شما میتونید برقرار بکنید، بچه های علقه ایجاد بکنید، یه توجهاتی توسلاتی بندازینشون تو این عرصه. چون واقعا دیگه پیغمبر خودم باشه میگه اگر عنایت خدای متعال نبود، و ما ابر و نفسی ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اینجا باید اون اتصالات معنوی که قبلا کار کردین رو بپرورونید. و این مثالی که براتون زدم، مثلا این قطره اشک و بگذار امانت، اینا واقعا از این مدل ها پیدا کنید، با بچه هاتون حرف بزنید و خودتون هم همین کارا رو بکنید، خودتون هم همین کارا رو بکنید. حالا به جاش من به هم بریزم و دعوا کنم و جیغ بزنم و این، لااقل ما رو مرحله اوله، یا مثلا نهایت تو اتفاق دومیه که افتاده. ولی اگر این مسیر ادامه پیدا کرد، قطعا راهنمایی ها و صحبت های دیگه ای داریم که دیگه الان مجالش نیست. خیلی ممنون از توجه خوبتون و همراهیتون. انشالله که سال پرخیر و برکتی براتون باشد. تقدیم محضر مقدس امام عصر علیه السلام، با امید به توجه و عنایت اون بزرگوار در این عرصه سخت تربیت و در این عصر پرتنش، سه صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد.